بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اللهم وفر بلطفك نیتی. صحبت در باره برکات کثرت نیت خیر بود. یکی از برکات کثرت نیت خیر افزایش توفیق الهی است. خداوند متعال به عده توفیق‌های بزرگ داده و میده و به عده این توفیقات رو نمیده. رمزش چیه؟ بی تردید اعطاهای الهی، عنایات الهی، الطاف الهی گزاف و بی حکمت نیست. یکی از حکمت‌های توفیقی که خداوند به عده عنایت می‌کند نیت‌های خیر اونهاست. به همین جهت هرچه نیت خیر انسان در زندگی بیشتر باشه توفیقات او بیشتر میشه. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید من حسنت نیته امده توفیق. کسی که نیتش خوب باشه توفیق یار او می شود. توفیق کمایه. این که خدا توفیق میده، وقتی شما تصمیم می گیرید که یک کار خوبی رو انجام بدید، خداوند توفیق او رو بهتون میده. همت وقتی بلند میشه، خداوند با همت بلند، با تصمیم درست و خوب کمک میکنه. باز در روایت دیگری میفرماید الا قدر نیت کون من الله العطیه. به اندازه نیت انسان، انگیزه انسان، تصمیم انسان، خداوند به او عطا می کند. یا در روایت دیگری دارد از امام صادق علیه السلام است، می فرماید انما قدر الله عون العباد على قدر نیاتهم. خداوند کمک به بندگان را به اندازه نیت اونها قرار داده. اینکه کمک میکنه، عنایت میکنه، لطف میکنه، کمک میکنه، بنزه نیگه فمن صحت نیت او تم معون الله. کسی که نیتش کامل کاستی نداشته باشه، نیت درست داشته باشه، یعنی تمام و عیار باشه نیتش از نظر صحت، تم معون الله توفیقش کامله. و من قصرت نیت او قصر عنه العون به قدر الذی قصر. هر قدری که نیت کاستی داشته باشه همونقدر از کمک الهی کاسته می شود. به همین جهت هست که اگر انسان در یکی از نصایح آیه وقت دیگه ما عرض کردیم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی این بود که اگر انسان تصمیم بگیره که در عمرش حتی یک لحظه گناه نکنه، یک لحظه هم اگه خدا 100 سال هم عمر داد به او، یه لحظه مخالفت خدا رو نکنه، به هیچ نه، اینجا خدا کمک میکنه. این مضمون روایته. روایتش این است از امام باقر علیه السلام میفرماید اذا علم الله تعالی حسن نیت من احد اکتنفه بالاسم. وقتی این حسن نیتی کسی رو میدونه، میدونه یک چنین تصمیم قاطعی در زندگی داره، خدا کمکش میکنه که پاش نلغزه، خلاف نکنه. از خداوند منان میخواهیم توفیق کثرت نیت خیر، انجام خیر و اجتناب از معصیت رو به همه ما عنایت بفرماید. بله، نیت یعنی تصمیم دیگه، از ما ارادت یختارو که بها قبلا عرض کردیم، تعریف نیت قبلا شده. خدمتتون عرض کنم که بحث در مسئله 23 قربه بود که یه مقداری دقت بیشتری این مسئله نیاز داره. عرض کردیم همونطور که ملاحظه میکنید روی تخته، متعلق خمس میتواند این باشد، یه احتمال این است که این باشد، یه احتمال این است که به ذمه مکلف باشه. ظاهر ادله این است که به این تعلق میگیرد و طرفداری هم ندارد ذمه. خب حالا به این تعلق میگیرد، به نحو ملکیت تعلق میگیرد یا به نحو حقیقت؟ سه نظر هست در رابطه با ملکیت، دو نظر هست از در رابطه با حقیقت. عده قائل شدن که حق است، عده هم قائل شدن ملک است. حالا حق است، حق مثل حق الرهانه هست یا حق الجنایه؟ عرض کردیم که حق الجنایه که اون قول پنجم هست، احتمال پنجم، تفاوت حق با ملکیت این است که در اونجا که تعلق به عین بگیرد، اینجا شریک می شود در خود عین، یعنی اون اصحاب خمس شریک در خود عین هستند. ولی اگر به حق تعلق بگیرد، نه، این ملک، ملک مالکه، ولی کن این حق چی داره؟ این حق دارد که این یک پنجمش رو بگیره، در مال، در عین مال شریک نیست. حالا در توضیحاتی که بین این حقوق و انواع ملکیت میشه، اینم بیشتر روشن میشه. حالا اول بگیم که اگه حق الجنایه باشه با حق الرهانه باشه چیه، تا اون تفاوت اونها رو عرض میکنیم. اگر متعلق حق عین خارجی باشد، به ما هو مملوکن لصاحبه، این میشود حق الرهانه. در حق الرهانه اون راهن چیه؟ مالک این ماله و این مملوک اون مالکه، ولی کن چیه؟ بدون اجازه مرتهن دیگه نمیتواند این رو چیکار کنه؟ بفروشه. ولی مال، مال چیه؟ مال، مال مالکه. ولی یه وقت حق متعلق به این خارجیست، به ذاتها، به ما هو مملوکن لمالکه نیست، به ذاتها متعلق، مثل حق الجنایه. اینو مثال میذارن به این که ورز کنید که در اون دوره بردهداری، یک برده، یه عبدی آمد چیکار کرد؟ یک جنایتی کرد، خسارتی زد به کسی. به هر کس خسارت بزند، اینجا میگن حق دارد که این بره بدون این که حتی راضی هم نباشه مولای او، بره اینو ورش داره بگیره، اون حق خودش از او چیکار کنه؟ استیفا کنه. که به ذاتها این حق است، متعلق به این عبد است، به ذاتها، نه به ما هو مملوکن لصاحبه. بله، این فرقش با هم دیگه اینه. اون وقت اینجا در این صورت پنجم که حق الجنایه هست، این احتمال پنجم قائل نداره اصلا، احتمال پنجم قائل نداره. دلیلش هم اینه که خلاف اصلا روایته، چون در این احتمال پنجم اینجا میتواند مالک، حتی مالک عبد میتواند چیکار کنه؟ بره بفروشش. اون کسی هم که هم این میتونه بره برداره مال خودشو استیفا کنه، هم مالک عبد میتونه من عبدشو بفروشه. خب اون میره هر جایی که مالک، هم مالک هر کی باشه، میره ازش چیکار میکنه؟ میگه. ولی اینجا گفتیم که گفتن تا در روایت خوندیم تا حق خمس رو نداره نمیتونه تصرف کنه، خلاف روایت میشه. این قائل هم نداره. اینو پس خطش میزنید، این پنجمی هیچ. میرسیم به اون چهارمی. حق الرهانه قائل داره. قائلش که صاحب مستمسک مرحوم آیت الله حکیم، ایشون قائل به حق حقیقت از حق الرهانه. چند تا دلیل برای این قول اقامه شده، بعضیاشو خود آقای حکیم گفتن، بعضیاشو دیگران گفتن، که حالا دیروز گفتیم یه مروری میکنیم بهش. یکی این که گفتن بعضی از روایت داره که حقنا تعبیر حق داره. جواب دادیم که این که تعبیر حقنا دلالت نداره که ملکه، منافات با ملکیت نداره، ممکنه حق حقیت اعم از چیه؟ ملکه. احتمال جواب دومی که خود آقای حکیم در مستمسک داده، خلاصش این است که میفرماید که این یک پنجم خمس چیه؟ مظروف است. اون مالی که خمس بهش تعلق میگیره چیه؟ ظرف است. مقتضای این روایات رو یه دفعه دیگه نگاه کنید برای اینکه حرف ایشون یه ذره بهتر روشن بشه. صفحه 484 حدیث ششم، یه دونشو میخونیم. فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط والحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. میگه در این 4-5 تایی که میشمرن چیه؟ خمس هست. این که میگه فل، استدلال این است، این که میگه فل حلا فیما یخرج من المعادن، در اون چیزی که از معادن، پس معدن میشود ظرف، خمس میشود چی؟ مظروف. خب میگه میفرمایند که چون ظرف و مظروف باید با هم دیگه تباین داشته باشه، آب تو لیوان غیر از کاسه، این دوتا با هم دیگه معمولا تباین دارن با هم دیگه. اینجا میگه خمس در معدن، خمس در مال مختلف، خمس در ارواح مکاسب. اون وقت اگر بگیم که این ارواح مکاسب هم اگر بگیم خمس شریک هستن، یعنی اون مشاع هست، کسر مشاع هستش، شریک هستش، این یک پنجم صاحب یک پنجم با اون چیزی که با اون صاحب معدن با چار پنجم، اگر بگیم اینجا هماهنگی ظرف و مظروف می شود، ظاهرش این است که حقی است در این مال. اینجوری ایشون میخواد استظهار از روایت، اینجوری استظهار میکنه، تباین ظرف و مظروف اقتضا میکنه که بگیم خمس مظروف حق است در ظرف، حقی است متعلقه به این، مثل حقی که حالا در موضوع خودش یا در چیه یا در این وجود داره. حق گاهی وقتا در یک موضوع خاصه یا در اینه، اینجا حق در این هستش. خب جوابی که از ایشون داده شده این است که اصلا این روایات در حق در صدد بیان این که بیان بگن کیفیت تعلق خمس به مال نیست که حالا این باشه یا حق. میخواد بگید در این 4-5 تا خمس هستش. این که بگیم ظهور داره در این که خدمتتون عرض کنم که حق است، یا ظهور داره در این که ملک است، هیچ کدوم ظهور نداره. در اصلا در مقام بیانی میخواد بگید در این 5 تا خمس هستش. این که حالا بگیم به نحوه حق هست یا به نحوه خدمتتون عرض کنم ملکیت هست، هیچ کدوم دلالتی بر این نداره. یه دلیل سومی هم آورده شده که البته آقای حکیم اشاره میکنن، آقای منتظری در کتاب خمسشون یه خورده بازش کرده این رو. میفرمان که خلاصش این است که خمس و زکات از یک باب هستن، هم سنخ هستن. همونطور که در خمس در زکات میفرماید خذ من اموالهم صدقه، مال اونهاست، بعد صدقه به مال اونها تعلق میگیرد. وقتی مال اونهاست، پس این صدقه زکات حقی است متعلق به اونها. اینجا میفرماید چون خمس و زکات هر دو مالیات و از باب ذرایع مالیات مالی هستش در اسلام، این اقتضا میکند که چی؟ اقتضا میکند که این هم حق باشه، چون اونجا حقه اینجا هم حقه. بله، حالا اون که ربطی به این پیدا نمی‌کنه. من
از این جهت تو حق داری که مثلا بری سوال کنی، منم شریکم، مثل تو برابری.
بله
یا تعیید یا دلیل.
بله، ولی جوابش چیه؟ جوابش این است که اینجا اضافه اموال به اغنیا خذ من اموالهم، این در مرتبه قبل از تعلق خمس و زکات است. حالا غیر از این که میگیم این تشبیه ممکنه در اینجا عدد در اونجا دلیل میگه خذ من اموالهم، اینجا میگه لله و للرسول، اینجا ظاهرش اینه که ملکیت، اونجا ظاهرش اینه که مال اوناست. ولی اون که میگه خذ من اموالهم یعنی خذ من اموال قبل از تعلق، قبل از اینکه مسئله زکات تعلق بگیره، قبل از اینکه زکات تعلق بگیرد مال اونها بوده، ولی کن این که الان زکات تعلق گرفته شریک هستن. علاوه بر این در روایات چیه؟ علاوه بر این در روایات دارد که میفرماید که ان الله تبارک و تعالی جلد 9 وسائل صفحه 215 اشرک بین الاغنیا والفقرا فی اموالهم فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکا. از اینجا تعبیر شریک داره، شرکت در مال هستش، که اینم باز دلالت بر ملکیت میده. به هر حال فرمایش آقای حکیم رو هم
خذ من اموالهم، این من به اصطلاح بیانیه است اینجا، یعنی در حقیقت واقعا برمیگرده به عین مال، یعنی از عین مال اینها صدقه بگیرید.
خب بله درسته.
خب این همون شراکت رو میرسونه دیگه.
خب پس شما خیلی خب، پس شما موافق با این آقایون هستید که ما
فقرا در این انبار شریکن، حالا از سهمشون از این انبارشون بگیرید.
خیلی خب
به خودشون بده.
مرحبا به ناصرنا، عیب نداره. بنابراین احتمال چهارم رو هم باز بذاریم کنار که بگیم حقیقت هست، اینه که غالب فقهای متأخرین حق رو قبول نکردن، گفتن اون سه احتمال اول رو که ملاحظه میکنید، حالا یا به نحو اشاعه در خدمتتون عرض کنم که عین باشه، یا اشاعه در مالیت باشه، یا کلی در معین باشه، هر سهش اشاعه است و هر سه حق نیست، ملکیت هست. حالا برای سه تا احتمال شد، میرسیم به اون سه تا احتمال از آخر شروع کردیم میایم جلو که تا ببینیم به کجا میرسیم. اما احتمالی که مرحوم صاحب عربه بیان کرده، این هم قابل قبول نیست که کلی در معین. چرا؟ چون علاوه بر این که دلیلی نداره، از کجا میگید که کلی در معین؟ کدوم دلیل؟ به چه دلیل میگید که کلی در معین؟ ثانیاً دلیل برخلافش هستش. البته بعضی از استدلال‌هایی شده که حالا نمی‌خوایم وارد این بحث بشیم، بعضی از چیزای ضعیفی رو گفتن بعضی. خدمتتون عرض کنم که اون چه مهم هست دلیل برخلافش هست اساساً. نه تنها دلیل نداره، دلیل برخلافش چیه؟ این روایتی که می‌فرماید که صفحه 486 484 لا یحل، حدیث چهارم، لا یحل لأحد ان یشتری من الخمسه شیئا حتی یصل الینا حقنا. این صریحا میفرماید که کلی در معین اینه که میتواند تصرف کند تا برسد به اون چی؟ یک پنجم. این روایت صریحا میگه نمیشه، حق نداره دیگه. بنابراین این کلی در معین نمیتونه. به همین جهت فقها هم غالب فقها قبول نکردن فرمایش تو همین حاشیه عربه‌ای که هست، اینها فقها قبول نکردن، سایر فقها حاشیه زدن و قبول نکردن، یا گفتن اشکال هست یا رد کردن صریحا قبول نه. پس این شد دو تا احتمال مود، احتمال این که بگیم شرکت به صورت اشاعه است، یکی بگیم شرکت به نحو حق شرکت در مالیت هست، اشاعه در مالیت. خب اون وقت نسبت به این بین قول اول و دوم چیه؟ نسبت اول و دوم هر دو شریکن، یعنی اصحاب خمس چه بگیم قول اول احتمال اول، چه بگیم احتمال دوم، هر دو چیان؟ شریک در مال، یکی در عینیت شریکه. بله دیگه او به همین جا احسنتم، این میشه شرکت کامل. یک شرکت، شرکت کامل اون صورت اول صورت اشاعه که امام این صورت، امام و عده‌ای از فقها اینو میگن شرکت کامل، یعنی حد اکثری، یعنی هم در عین هم در مالیت عین. یکی شرکت ناقصه که شرکت فقط در مالیت هست، در عینیت شرکت نیست. این رو مبدعش ظاهراً مرحوم شهید صدر بوده تا اونجا که ما میدونیم، رضوان الله تعالی، سید محمد باقر صدر، که اینجا میگن شرکت شرکت در مالیت، نه در شرکت در چی؟ خب فرق این دوتا چیه؟ چه فرق؟ چه بگیم شرکت در، چه بگیم در مالیت؟ در تمام ذره ذره مال مالیت شریکه، چه بگیم عینیت؟ در ذره ذره عین. فرقش این است که اگر اصحاب خمس گفتن که آقا ما این پولشو نمیخوایم، اینو میخوایم، خودشو میخوایم، مثلا زمین هستش، الان یک زمین فرض کن 10 هکتاری هست، اینجا 2 هکتارش خمسه، حاکم شهر میگوید میگه آقا من خود زمینو میخوام، زمین میمونه ترقی میکنه به نفع اصحاب خمس هست، مثلا نمیخوام پول بدی. اینجا نمیتونه بگه صاحب خمس، نمیتونه بگه که قیمت فعلیشو من به شما میدم، کسی که خمس بده کاره باز خود زمینو بده رو قول اول، ولی رو قول دوم نه، نمیتونه بگه، میگه خب پولش یعنی قیمت فعلیش اینه، بیا بگید خیالم راحت کن. اگر رو مبنای شهید صدر این است که اگر اومد گفتش که من ما پولشو میدم 1/5 پول زمینو میدم، این میشه قبول کرد، اما رو قول اول نمیشه. خب حالا اینجا ما کدوم رو قائل بشیم؟ آیا بحث در این دوتا هست؟ این دوتا از مهمترین قول یا احتمال در اینجا، احتمال اول دومه، کدوماشو بگیم؟
اگر مبنا رو اشاره در حق،
نه دیگه حق رد کردیم،
نه نمیشه اتفاقا، من اون سوالی که عرض کردم تفاوت حق و عین در چیه، در همینجا ظهور پیدا میکنه که اگر ما بخوایم بگیم اونجا ملکیت نیست، اینجا نمیتونیم بگیم پس اشاره در
در عین ملکیت، نه اونجا میگیم حق است،
اگر گفتیم اشاره در عین هسته، اینجا هم باید بگیم اشاره در ملکیه، اگر اونجا قائل شدیم در اشاره در حق هستش، اینجا هم میشه اشاره به عنوان مالیت باشه. اینا بستگی داره به مبنایی که انتخاب
بود. نه اصلا حق بودن با ملک بودن دو تاست، حقیت با ملکیت، حق الرهانه، اونجا مالک نیست اصلا، راهن نه. حالا بالاخره شما حق الرهانه رو با ملکیت یکی میدونید؟
ظهور نه یکی نیستش.
خب پس اینجا دو تاش، اینجا هم دو تاست.
در حق الرهانه اصلا میخوام بگیم که اصلا حق، اگر بخوایم بگیم حق الرهانه اتفاقا میشه، این قول آقای حکیم درسته که حق الرهانه است، بنابر همون که در این اشاعه در این باشه، اگر اشاعه در این قائل نشدی،
نه اگر این شد که دیگه حق نمیشه، اگه اشاعه در این شد دیگه حق نمیشه،
با هم دیگه اگر اشاعه در این قائل شدیم، اینجا هم باید بشیم بگی قائل بشیم به ملکیت، اگر اونجا اشاعه در حق رو قائل،
حالا اجازه بدید من عرضم تمام بشه بعد خدمتتون میرسیم. ببینید حالا این چیزی که الان فعلا رسیدیم اون رو ما قبول نکردیم چون خلاف ادله بود، به نظر ما الان یا به ما اینجا اشاعه، اینجا هر دوش اشاعه است، شما که اونجا گفتید که ملک ظاهر ادله ملک، خب ما میگیم ملک ما، خیلی خب پس ملکیت میشه،
پس باید قاعد اشاعه در ملک،
نه دیگه شما تناقض دارید میگید، میگید ملکیت بعد میگه حقیقت، اشاعه در این یعنی هم ملکیت، اشاعه در خیلی خوب ما هم نمیگیم، اجازه بدید اشاعه، حالا ما میگیم به ما هو مالون، حالا اینجا هر دوش احتمال داره، اش فرق نمی کنه، چه بگیم اشاعه به ما هو مالون، چه بگیم اشاعه به ما هو ملکون، اینو ملکون نه اینو، من اشاعه لفظی بود، یخ میگیم اشاعه به ما هو اینون، خب بله دیگه اصلا
اشاعه در ملک و اشاعه در عین و اشاعه در حق هم متفاوته،
خب بله بله، این که ما روشنه، این که روشنه، الان فرستیم به اینجا اشاعه به ما هو مالون، آقای صدر میگه اشاعه به ما هو اینون، امام و امثال اینها میگن، حالا ما میخواییم بگیم که کدوم با بخواییم، هر دوش فرق نمی کنه از نظر این که نمیشود تصرف در این که نمیشود تصرف در مال کرد، نه نه نمیشه. نه اصلا نه. مگه بده. آره آره. فقط همه فرق گفتیم همین احسن تو. هم فرقش این است که از مال دیگه میتواند بده، اینجا نمیتونه بده. بله. خب همینجا ما هم همین رو داریم میگیم. ما که گفتیم اینو. حالا بحثتر این است که ما در این جهت که تصرف در مال نمیتواند بکند، چه قول شهید صد چه قول حضرت امام، اینجا یکی هستش. فقط این است که در صورت اول به ماهو و اینون اینجا دیگه نمیتواند چیکار کنه، میتواند حاکم بگه من اینو میخوام، و در صورت دوم نمیتونه بگه حاکم اینو میخوام. به نظر ما چند تا دلیل قرینه داریم که به نظر میرسد که مالیت نظر آیسد رو به قریب تر میده، خمس به مالیت مال تعلق نه به عین تعلق. یکی چیه؟ چون که عرفاً عین خصوصیتی نداره، اون چه متعلق هست حق اصحاب خمس مال هست، مالیت چیه؟ خود عین خصوصیت، بلکه گاهی خصوصیت عین منافات با حکمت خمس داره. میگه شما حالا طلبه هستی یه دوره جواهر داری اضافه اومده، حالا دیگه لازم نداری، لازم نداری، یا دوره دو دوره یک دوره آوردی، یه دوره هم یکی دیگه برات آورده، اینجا حالا یه دورهش لازم نداری، میخوای خمسش بدی. میگه خب خمسش میشه مثلا 20 جلد 4 5 تا 24 جلد جواهر و خمسش میدی، اینجوری میشه دیگه. میگه هر کس میخواد خمس میگه آقا که میشه این چارت، میگه خب برد برو به درد من نمیخوری، این به چه دردم میخوری مثلا 4 جلد کتاب بیار من. اینجا خلاف حکمت خمسه. یا میگه مثلا من فرض کنید که چند تا مثلا پرتقال دارم بیا، یا میگه چیز مرجع تقلید چند تا مثلا ماشین پرتقال اومده مثلا در خونش، مثلا این پرتقال یکی دیگه کفش اضافه اومده، مثلا چی اومده، این که نمیشه که. بیا اون صاحب مال میگه من آقا پول ندارم، کسی هم نمیخره، حالا بیا پیازای منو ببر، مثلا این که نمیشه. منافات با حکمت خمسه. این به هر حال عینیت عرفا خصوصیت، اون چیزی که مالیت البته اون اعطا کننده خمس مخیره، میتونه بگه من دلم میخواد عین مالمو بدم خمسشو بدم، چه اشکال داره؟ خب بله مخیره، مخیره، ولی کم با حکمت
حاکم شب نمیتونه اونو مجبور کنه که
اگه به عینیت بگیره میتونه مجبور.
بله بله میتونه، ولی که ولی صحبت اینه که اگر تعلقش اگر بخوایم بگیم این از تو جزی نیست، فقط اشاره در مال هست، این اشکال در اون صورت وارد میشه. ولی حالا وقتی مالک میخواد بگه بله حاکم شهر میگه بده من، بله عینشو میگه. این یه جهته که عرفاً عینیت خصوصیتی نداره، از ادله ما نمیتونیم خصوصیت عین. یکم سیره متشرعه، سیره متشرعه این است که از قدیم و جدید کسی که خمس بده کاری میره پول خمسش میده، پولش میاد حساب میکنه پولش میده. یعنی بلکه اگه ما گفتیم شرکت حقیقی است، همونطوری که گفتم باعث عسر و حرج میشه اگه بخواد حاکم بشه، هم برای خود خمس دهنده عسر و حرج میشود، هم برای خمس گیرنده عسر و حرج میشود که بخواد همش از اموال بگیره. بنابراین به نظر میرسد یکی عرفاً عینیت خصوصیت نداره، یکم سیره متشرعه، هم دو تا دلیل کافی است که ما بگیم که این قرینه دارد. هر دوش باشه مشکلی نداریم، ما با هیچ کدومش مشکلی نداریم، ولی این مالیت خمس به مالیت تعلق میگیره نه به عین. نه به
مال.
بله. باز اینم یه قرینه میشه. یه قرینه میشه که مثلا اصلا علاوه بر این باز دلایل دیگه هم هستش. مثلا میگه که وقتی که زکات به اونجا رسید یه گوسفند بده، یا از جنس غیر جنسش بده. میگه این که میگه از غیر جنس بده یا از خودش انتخاب کنه، اینا همش دلالت میکنه که لازم نیستش که از خود عین باشه. حالا بازم دلیل من همین دوتا مهمترینش بود که من همین آوردم. خب برمیگردیم به متن تحریر. ادامهش هم بخونیم تا این مسئله رو تمومش کنیم دیگه. مسئله 23. الخمس متعلق بالعین. این هم ما قبول داریم که متعلق به عین هستش نه به ذمه. و تخییر المالک بین دفعه منها او مال آخر لا یخلو من اشکاله. چرا دیگه؟ اینه دیگه، هر سه این است. اینه که رو تخت نوشتیم بر همین دیگه، هر سه اینه. چیزی که هست به این تعلق میگیرد به صورت چی؟ به صورت اشاعه فل این، یا اشاعه در مالیت این، یا حق کلی، هر سه اینه. نه نه، هر سه این، هر سه اینه دیگه. نه نه نه، حالا بعد بیا خدمتتون توضیح میدم. هر سه اینه، هر سه این هستش. چیزی که هست این سه این سه تفاوت در خصوصیات داره. حالا الخمس متعلق بل این، ایشون میگن متعلق به این هست، ما هم قبول داریم. این که میفرماید تخییر المالک بین دفع این منها و من مالن آخر لا یخلو من اشکالن، این رو ما قبول نداریم. چون میگیم وقتی مالیت شد میخواد از این مال بده، میخواد از مال دیگه بده، مخیر هست، میتونه از این بده، میتونه از اون بده. این لا یخلو من اشکالن، این برای خاطر این است که اشاعه در چرا دیگه؟ چون به مالیت این تعلق گرفته، چون به نه به خود این، به مالیتش. گفتیم به ماهو و اینون او به ماهو مالون، به این تعلق گرفته، به ماهو و مالون، نه به ماهو و اینون. این به این شکل است. و ما چون میگیم به ماهو و مالون، تخییر مالک بین دفع این منها و من مال آخر هیچ اشکال نداره، لا یخلو اشکالن، ما میگیم اصلا اشکال، لا اشکال فی. بعد ایشون البته از حرف خودشون بر میگردن و این لا یخلو من قربن، ایشون میفرماید که هرچند که قریب هست، نزدیک هستش، که بالاخره فتوا میدن به این که از مال دیگه هم میتونه بده، هایی میتونه بده، پس معلوم میشه مالیت هستش. الا فی الحلال در یه جاش فقط ایشون اشکال کرده که بازم اونجا نتونسته فتوا بده، ولی میگه در مال خمس مال مختلفه که مسئله بعدی همین است، یعنی اون فرع بعدی که بعدن میاد یه مسئله هست، بعد میاد مال مختلط به حرام و عرض ذمی، بعد در ادامه تحریر این بحثه. میگه مال مخلوط به حرام که میخواد با یه پنجمشو بده حلال میشه، باز از خود عین مال بده. اگه زمین هست از خود زمین بده، اگه پول هست از خود پول بده، از هر مال مخلط به حرام از خودش باز داد. فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین، ایشون میفهمد اینجا اونجا رو فتوا داده اشکال نداره، همونطور که عرفن هم همینجوره، سیر مشرع هم همینجوره، ولی اینجا رو میگن که خود رو مبنای ما نه، اینجا هم اشکال نداره، فرق نمیکنه چه مال مخلوط به حرام باشه، چون به مالیت مال تعلق گرفته نه به عینیت مال. خب بله، اون که هست، نه اون که معلوم نیست، چون معلوم اگه معلوم باشه که دیگه اصلا مخلوط نمیشه. بله، به هر حال این چیز ایشون میگه، حالا ایشون نتونست فتوا بده، میگه احتیاط واجب
دید. حکمت فتوای ایشون با حکمت خمس در مال مخلوط به حلال به حرام این سازگارتر هستش، به احتیاط هم نزدیکتره، برای اینکه خود اون
احتیاط که اشکال نداره،
عین اون مال هست،
احتیاط اشکال نداره، ولی کن چون به مالیت مال بین اون چیزی که به درد صاحب خمس میخوره، این که مال هم تو گفتیم که عرفن این که میگن که با هم خمسشو بده،
در این مورد استثنایشون منطق داره، به خاطر اینکه خود این مال
مخلوط. حالا بس داریم مبنا چی باشه؟ اگه مبنا مالیت بود که شما پذیرفتید، اگه مبنا اینجا اشکال نداره، اگه مبنا عینیت بود اینجا رو مبنا بره اشاره
که مالیت رو میپذیرید، اینجا باز احتیاط
می‌کنیم،
میگیم که
احتیاط مستحب، اگه اونو پذیرفتید اینجا باز احتیاط مستحب بود، نمیشه
مال مخلوط به حرامه از خود همین مال مخلوط به حرامه.
حالا نه دیگه، احتیاطتون اگه مبنا رو پذیرفتید باز اینجا استحباب، احتیاطتون استحبابی باشه.
به حرام که از حالت خمس که درجهش به امیدش کمتره، صاحبش شارع مقدس، مختلط به حرام ممکنه یادم عادی باشه.
بله، به هر حال اینجا مبنا، حالا اجازه بدید مسئله رو تمومش کنیم. ولیس له ان ینقل خمس ان ينقل الخمسه الى ذمته ثم تصرف المال المتعلق الخمس للخمس. میفرمه حالا اگر گفتیم به این تعلق، این دیگه ثمرات نتیجه مبناست، اگر گفتیم به این مال تعلق میگیرد، دیگه نمیتواند کسی بگه من خودم میام مال رو به ذمه میگیرم، خمس رو به ذمه میگیرم، در مال تصرف میکنم و خمسش رو بعدن میدم. نه این نمیشه. نه یجوز و للحاکم شرعی و وکیلو المعزون ان یصالح همه. بله این میشه، حاکم شرع میتونه مصالحه کنه، بگه شما فرض کن بیا این مقدارش بده، من بقیه هم چیکار میکنم، به ذمت در ذمت باشه بعدن بگیر. این مشکل مثل همین دستگردونی که میکنن و نقل الخمس الی ذمته. دلیلش روشنه، دلیلش این که حاکم شهر ولایت بر خمس داره، ولایت بر خمس داره دی. مالک نائبشه دیگه، فرض این که مالکه دیگه، مالک خمس یعنی امام. حالا بعدا میایم که اینو مفصل بحث میکنیم که مالک خمس کیه، اصحاب خمس آیا اصحاب خمس مستقیما هستن یا مالک امام هست یا بینشون تقسیم میشه، اینو حالا مستحق خمس رو بعدا میایم. ولی به هر حال خمس به همین امام داشته میگه، بعدا میگه من این خمس رو مثلا میبخشم بهشون، یه پیج سوم میگیرم یه دوم میگیرم. این حاکم شهر این اختیار رو داره دیگه، مثل امام هست همون تصرف. خب اون دیگه حاکم شهره دیگه. خب حاکم شهر نمیتونه خلاف بکنه که، خلاف میکنه اگه اینجا بخواد بهش ببخشه یا بخواد دستگرد. مثلا یه آدم میلیاردر بیاد بخواد دستگردون بکنه برای اینکه سرمایه‌اش زیاد کنه، خب نمیتونه. حاکم شهر نمیتونه. یا یعنی بیچاره هست الان نداره بده، یعنی کارش گیره، سرمایه‌اش گیره، مشکل داره، میاد دستگردان میکنه بعدم میده. این دیگه حاکم شهری که واسه مساله خود اصحاب خمس هم در نظر بگیره. بله دیگه اجازه اونم میشه که وکیل اون میشه، وکیل دیگه خواهم که میگه یجوز للحاکم و وکیل المعزون. وکیل المعزون اصلا شما هستید که از اونها اجازه دارید. ان یصال همه و نقل الخمس الی ذمته. این اشکالی نداره. یه مسئله دیگه مونده تا برسیم به ارز المشترات، ارزی که اشتراه از ذمی که انشاءالله دیگه میمونه برای سال 94. غفر الله لنا و لکم و التماس دعا داریم از همتون.